تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 37 سوره بقره آیه 40.
لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تعالی فی کتابه: و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. به آیه 39 و 40 سوره مبارکه بقره رسیدیم که این دو آیه رو جلسه‌ای که قبل داشتیم بحث خوندیم. آیه اول رو من بحث کردم، ارتباط به آیه دوم داره که آیه دوم مون. حالا این آیه دوم که آیه 40 هست این جلسه بحث میکنیم، ارتباطش رو با آیه قبل هم عرض خواهم کرد. یا بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، اذکرو یاد کنید، نعمتی التي انعمت علیکم، نعمتی نعمت مرا، التي همانی که انعمت علیکم نعمت کردم بر شما، نعمت دادم نعمت قرار دادم برای شما، و اوفو به عهدی، به عهدی که با من دارید وفا کنید، اوف به عهدکم من هم به عهدی که با شماست وفا کنم، و ایای فرحبون و فقط و فقط از من بپرهیزید، از من بترسید، از من نگران باشید. این ظاهر آیه 40 سوره بقره. برای روشن شدن این آیه اجازه بدید یه اشاره ای به آیات قبل، فقط در حد اشاره، توجه دارید بحث کردیم یادتونم هست، مطالعه هم فرمودید، ببینید چی بود و حالا چی میخواد بگه. بحث در این بود که اگر خداوند انسان رو خلق کرده که بیاد روی زمین، برای زمین خلق کرد انسان رو، یا زمین رو به عنوان گذرگاه، مسافرخونه، جایگاه کسب زاد و راحله قرار داد. اگرچه انسان در زمین است ولی از زمین و برای زمین نیست، انسان موجودی است از ماورای زمین، اومده روی زمین و در روی زمین به گونه ای زندگی کند، اونجایی که به سوی اون ماورای زمین هست چگونگی زیست اونجا رو در اینجا برای خودش فراهم کنه. در قالب یک مثال که گفته شد یادآوری میکنم، اگر بچه در رحم مادر در حال رشد است، آیا برای رحم است؟ نه، در رحم مادر باید از اون غذایی که مادر به او تزریق میکنه از کانال خون و غیره استفاده کند، رشد لازمش را بیابد. برای چی؟ برای زندگی در این عالم. یعنی در رحم مادر چشم سالم، گوش سالم، دست سالم، پای سالم، قلب سالم، قلب معنی بطن و دهلی است، که اگر متولد شد، چون در این دنیا احتیاج به چشم و دست و پا و قلب هست، این ابزار لازم رو داشته باشه. در مقام تشبیه عرض میکنم، این دنیا در فرهنگ قرآنی که بحث کردیم به منزله رحمی است برای آخرت. اون چرا که ما برای حیات اخروی احتیاج داریم در اینجا به ما گفتن به دست بیاریم. لذا خدا فرمود اگه من آدم رو خلق میکنم، انی جاعلن فی الارض خلیفه، قل نحبتو، گفتیم هبوط کنید برید روی زمین، اما لکن فی الارض مستقرن و متاع، شما در روی زمین استقرار دارید، اما استقراری که متاع، یعنی در حدی کالا باید از این عالم استفاده کنید. الهین
تا اون زمان معینی که شما دیگه تو دنیا توقف ندارید، باید برید به سراغ به سوی عالم دیگر، اینا همه گفته شد. حالا اومده در ادامه این مطالب مفهوم کلی رو در قالب مصداق به ما بیاموزه. سبک تربیتی خیلی جالبیه. در نظام تعلیم و تربیت امروزه تو عالم معروفه، میگن سمعی است یا بصری، سمعی و بصری با یکدیگه است یا نه. مثلا پزشک سر کلاس درسش تو دانشکده پزشکی همینجوری برای شاگردها توضیح بده، سمعی فقط بشنوه، که باید بیماری رو اینجوری مداوا کرد، اگر تو اتاق عمل رفتی چاقو رو باید بگذاری اینگونه مثلا بدن رو ببری، اینا سمعیه. ولی یک زمان به صورت عملی دست دانشجو رو میگیره، وارد بیمارستانش میکنه، تو اتاق عمل میبره، یا فیلمی میاره تو صفحه تلویزیون کاملا بهش نشون میده، سمعی و بصری، هم با گوشش میشنوه هم با چشمش داره میبینه. میگن یه سیستم تربیتی خوب اون سیستمی است که فقط به جنبه سمعی اکتفا نکنه. اگر مثلا در جنبه‌های اخلاقی، در جنبه‌های فضیلتی میاد به صورت کلی توضیح میده، حتی نمونه‌های عملی هم در خارج نشون بده. خدا هم در فرهنگ تشیع مخصوصا این تجلیش خیلی زیاده. اگر میگه اون همه عظمت و بزرگی، معصومین علیهم السلام رو هم قرار میده، میگه ببینید اون بحث تزشه، اینم نمونه عملی و الگوی مشخص خارجی است که شما از نظر فعلی ببینید. به صورت مفهومی یعنی معنایی قرآن بیان کرد، آیاتشو گفتیم. حالا میاد مصداقی، یعنی یه نمونه زنده واقعیت داره خارجی رو داره به رخ ما میکشه. اون قضیه چیه؟ قضیه بنی اسرائیل، که بنی اسرائیل روی زمین بودن، چگونه خواستن روی زمین زندگی کنن و از این روی زمین چگونه استفاده بردن و به کجا رسیدن. خب بنی اسرائیل، اسرائیل اسم حضرت یعقوب علیه السلام به زبان باستانی، اسر به معنی عبد، ایل به معنی خدا، اسرائیل یعنی عبد خدا، که اسم حضرت یعقوب علیه السلام، که حضرت یعقوب از نسل ابراهیم خلیل و نسل اسرائیل، حضرت یعقوب رو بنی اسرائیل میگن. البته در کتاب قاموس مقدس مسیحیت اسرائیل رو به این معنی که من درس کردم معنی کرده، اسرائیل اسم حضرت یعقوب است به زبان قدیمی و به معنی اسر عبد، ایل خدا، اسرائیل عبد خدا. ولی یه معنی دیگه هم کرده که این معنی با توجه به اون چه که تورات میگه معنی میشه، ولی ما رد میکنیم، نمیتونیم بپذیریم. علتی هم که رد میکنیم میگم چیه. میگه بله به معنی دیگه هم اومده، اون معنی دیگر اینه اسرائیل یعنی کسی که بر خدا غلبه کرد. مگه کسی بر خدا غلبه میکنه؟ میدونید در تورات راجبه کشتی حضرت یعقوب و خدا یک مزخرفاتی داره، میگه یه زمانی خدا از آسمان به زمین آمد، این تو توراته، تورات تحریف شده فعلی، خدا با یعقوب کشتی گرفت، یعقوب خدا رو به زمین زد، نزدیکی های صبح بود، رو سینه خدا نشست، خدا گفت که یعقوب ولم کن، الان مردم بیدار میشن میبینن، گفت تا نبوت رو به بچه های من تو نسل من ندی راحت نمی کنم، رشوه میخوام. خدا هم دیگه مجبور شد دیگه چیکار کنه، گفت باشه من نبوت رو دادم به بچه های یعقوب، به بنی اسرائیل. و لذا این برجستگی رو یهود تو عالم پیدا کرد، اینکه یهودی ها میگن یهود نژاد برتر است، هیتلر هم خیلی لجش گرفته بود میگفت آریا نژاد برتر است، لذا تو جنگ هایی که هیتلر داشت تمام بحثش چی بود؟ یهودی رو باید بکشن، باید نسلش رو بردارن، لذا کوره های آدم سوزی برای یهودی ها تنظیم کرده بود. اینا یه ریشه های تاریخی داره. این حرف در تورات به این صورت زده شده، چون یعقوب بر خدا غلبه کرد، خدا باج داد نسل یعقوب رو، بنی اسرائیل رو بالاتر قرار داد. ما میگیم نه، این حرفا مسخره است. اولا خدا هیچ وقت به صورت یه جسم روی زمین نمیاد خدا با کسی کشتی نمیگیره، کشتی هم بگیره خدا زمین نمیخوره. خدا توی باشگاهی اسم نوشته که یه مقدار کشتی گیره قوی باشه که زمین نخوره. خب اینا که مسخره است دیگه. پس این معنی رو تو قاموس مقدس اگر آوردن مجبور بودن با اون حرف تورات تطبیق بدن، وگرنه خود اونا میگن اسر یعنی عبد، ایلم یعنی خدا، اسرائیل یعنی عبد خدا، منظور حضرت یعقوب علیه السلام. حالا چه به این معنی بگیریم چه اون حرف تورات هم بخوایم قبول کنیم، خلاصش این است که بنی اسرائیل یعنی بچه های یعقوب. خب حضرت یعقوب یکی از انبیاست، یک پسرش یوسفه، یک پسرش از بچه های حضرت ابراهیم، یکیش از کانال اسماعیل، یکیش از کانال اسحاق، که اینها تقسیم شدن تا رسیدن به پیغمبر اسلام که کاری به این شجره اونها و از در تاریخی نداریم. بنی اسرائیل سرگذشت عجیبی در تاریخ دارن، قرآن هم خیلی ذکر میکنه. گاهی در اوج قدرت بودن، مثلا حضرت یوسف در اوج قدرت و مکنت و حکومت و سلطنت ظاهری توأم با نبوت و مقام برجستگی. حضرت سلیمان از اون انبیاییست که اینجوری بود دیگه، هم قدرت ظاهری داشتن باطنی. گاهی هم بنی اسرائیل در اوج ذلت و حقارت و توسری خوری بودن. اینا رو تاریخ میگه، هم تورات نقل میکنه، هم انجیل نقل میکنه، هم قرآن بیان میکنه، هم ما در تاریخی که به دست رسیده شواهدی بر اثبات مطلب داریم که سرگذشت بنی اسرائیل در تاریخ سرگذشت عجیبیه. گاهی در اوج قدرت بودن، گاهی هم در نهایت توسری خوری بودن. مثلا زمانی که حضرت موسی قد علم کرد با فرعون جنگید، بنی اسرائیل در چه وضعی بود؟ در نهایت بیچارگی بود که قرآن کریم هم بیان میکنه فرعون دستور داده بود بچه ها و پسرها و مردهای بنی اسرائیل رو بکشن، زنهاشون رو زنده نگه دارن، که سریع قرآنه یذبحون ابنا و یستحیون نساءکم و ذالک بلاء عظیم، که یه بحث عجیبی است که قرآن اشاره میکنه چرا بلاست. بلایی بود برای بنی اسرائیل. چیه این بلا؟ فقط مثلا یه اشاره شو میگم، اگر مردها رو در یک جامعه بکشن، زنهای اون قبیله رو زنده نگه دارن، زنهایی که مرد نداشته باشن، امکان سرپرستی نباشه، امکان چارتا، حالا یک وقت پدر نیست برادره، برادر نیست پدره، پدر و برادر نیست عمو داییه، همه رو از بین ببرن، خب اینا به فحشا کشیده میشن، به ذلت کشیده میشن، به حقارت کشیده میشن، مجبورن در خانه دیگری برن دست راز کنن. و بنا این بود که بنی اسرائیل رو ذلیل کنن، لذا گفت مرداشون رو بکشید فقط زناشون رو زنده نگه دارید، که اینا رو ما به ذلت بکشون. زبانم بریده بود در این تشبیه، اما مجبورم بگم اونا کور خونده بودن. نقشه ای که در کربلا داشتن با اهل بیت هم همین بود، مردانشون رو بکشن، تارمار کنن، شاید زن و بچه اینها رو به حقارت و ذلت بکشونن، غافل از این که چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش یا ریشش بسوزد. خود ابی عبدالله علیه السلام یه شعری در این زمینه دارن، خیلی عجیبه. این شعر منسوبه به آقای امام حسین علیه السلامه. سبقت العالمین الی المعالی به حسن خلیقت و علو همه و لاح به حکمتی نور الهدى فی لیال فی الظلالت مدلهمه یرید الجاحدون لیطفئوه و یعد الله الا ان یتمه. این شعر منسوب به امام حسینه. فرمودن سبقت العالمین، من نسبت به جهانیان سبقت گرفتم، پیشی گرفتم، جلو افتادم بر اساس علو و همتی که داشتم، همت عالی که داشتم و اون تصمیم ارزندهی که داشتم. و لاح به حکمتی نور الهدى، با حکمت من، اون تدبیر جانانه من، برنامه ریزی خوبی که من داشتم، نورانیت من اون چنان روشن شد که فی لیال فی الظلالت مدلهمه، در اون شبهای تاریک و دیجور حکومت بنی امیه که همه چیز رو گمراه کرده بود، یه دفعه نورافشانی کرد، همه جا رو روشن کرد. یرید الجاهدون لیطفئوه، مخالفین ما میخواستن این نور رو خاموش کنن، این چراغ رو بشکنن. و یعد الله الا ان یتمه، اما خدا ابا داره از این که این نور رو به حد عالیش برسونه. خب بنی اسرائیل که یه همچه شرایطی داشتن، میزدن میکشتن، اینا رو در اوج حقارت و ذلت نگه می داشتن، گاهی هم در اوج عزت و قدرت قرار می گرفتن. خدا داره یک نمونه بیان میکنه. گاهی میگن مشت نمونه خرواره، یا میگه به در میگم دیوار تو بشنو. خدا داره از این بابی که به در میگم دیوار تو بشنو یا مشت نمونه خرواره، داره به من میگه، به شما میگه، قرآن دیگه میگه. ببینید، بشر بنا شد بیاد روی زمین، بسیار خوب، روی زمین چیکار بکنه؟ زندگی کنه. چگونه زندگی کنه؟ توجه به آخرت داشته باشه یا نه؟ یکی از این یه قبیله سرشناس، یه تعداد معروف بنی اسرائیل بودن. خب تاریخ بخونید، بنی اسرائیل چی کار کردن؟ خود خدا میگه یا اینجا راجع به بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، خب قرآن که زمان پیغمبر اسلام نازل شد، بنی اسرائیلی که در تاریخ بودن خیلی قبل از زمان نزول قرآن بودن، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، بنی اسرائیل یاد کنید نعمتی که به شما دادیم. خب این نعمت الان دادید یا گذشته دادید؟ چرا الان دارید بیان میکنید؟ این همون در به تو میگم دیوار تا بشنو بکشینه. یعنی ای پیروان پیغمبر اسلام، مسلمونا که الان دور پیغمبر جمع شدید، قرآن نازل شده، دارم به شما یک قضیه ای رو میگم. اونایی که قبلا با پیغمبراشون چجور عمل کردن، چی شدن، شما بدونید با پیغمبرتون چگونه باید عمل کنید، چی بشی. حالا چی کردن؟ یه نمونش بنی اسرائیله، میگه اذکروا، یاد کنید، نعمتی التي انعمت علیکم، اون نعمتی رو که ما به شما دادیم. خب نعمتی که خدا به بنی اسرائیل داد چیه؟ ممکنه بگید از نسل پیغمبر بودنی، خیلی نعمته. خب شواهد نشون میده منظور این نیست، از نسل پیغمبر بودن ارزنده هست، ولی وقتی که خدا در قرآن امکاناتی رو که به برای بشر معین میکنه، جان میده، حیات میده، روزی میده، عمر برای انسان مقرر میکنه، پدر مادر رو به این بچه ها مهربون میکنه، دوست و رفیق برای انسان قرار میده، اما اینا هیچ کدوم رو منت روش نگذاشته، یه نعمت ارزنده اسم نبرده. هدایت و هادی رو قرآن نعمت معرفی کرده. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسول، میگه اون نعمتی که منت سر شما دارم رسوله. خب بنی اسرائیل به وسیله انبیایی از بنی اسرائیل که من الان دو تاشو عرض میکنم، خداوند به وسیله انبیایی از بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو به اوج قدرت و عزت رسون. یکیش حضرت موسی بود. بنی اسرائیل در نهایت بدبختی و توسری‌خوری بودن زمان فرعون، نمیتونستن اظهار وجود کنن، لذا قرآن اون قضیه رو تعریف میکنه که حضرت موسی اومد دید که یکی از اون قبطیان، یکی از بنی اسرائیل رو گیر کشیده، به دفاعی از این بنی اسرائیل برخواست، یه مشت جانانه زد، اون طرف در جا مرد و حضرت موسی مجبور شد که اون محیط رو ترک بکنه. نه یعنی حضرت موسی قاتل بود، اون طرف حکمش قاتل بود، ولی الان نمیخواست رو بشه، ای منم طرفدار بنی اسرائیلم. موسایی که تو کاخ فرعون بزرگ شده، اگه بفهمن طرفدار بنی اسرائیل، موسی رو میکشن. یعنی بنی اسرائیل انقدر تو سری خور بود، میگه چه نعمتی به شما دادیم، یک پیغمبر تو شما برانگیختیم، وقتی اومد شما هم دنبالش اومدید، به کجا رسیدید؟ همون فرعون اون چنان ذلیل شد. لذا در جای دیگه همین سوره بقره میگه و از فرغنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، شما ندیدید، نظاره نکردید، رود نیل رو براتون شکافتیم، شما رو نجات دادیم، اغرقنا آل فرعون، فرعونیان رو غرق کردیم، شما اینجوری آقا شدید، بالا اومدید، توی زمین یک قبیله رشدی یافته شدید. خب این نعمت خدا بود دیگه، که خدای نعمت رو برای بنی اسرائیل مقرر کرد. پس یکی از این نعمت ها خود حضرت موسی پیغمبر خدا آمد، این ملت رو نجات داد. یکی دیگه از مواردش رو باز از قرآن شاهد میارم، از تاریخ نمیگم که بگی تاریخ کم و زیاد نقل کرده، شاید جای خدشه باشه، اونی که قرآن بیان میکنه. قرآن در همین سوره بقره حدود آیات 250 خورده ایه، دقیق یادم نیست، باید پیدا کنید خودتون، میگه علم ترب الالملعه من بنی اسرائیل من بعد موسی از غالو لنبیین اب اصلن آملکن نقاتل فی سبیل الله. اونجا آیه 250 خورده ای سوره بقره داره میگه الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، بعد از اون که حضرت موسی از دنیا رفت، یه عده ای از بنی اسرائیل قالوا لنبی، اومدن به پیغمبر زمانشون که این پیغمبر زمان کی بوده، در کتب تاریخی و تفسیری مطالبی نقل شده، کاری ندارم، یکی از انبیای بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی که پیغمبر تبلیغی است نه پیغمبر تشریعی که شریعت و کتاب داره. دوباره بنی اسرائیل تو یک وضعی قرار گرفتن، اینا اومدن پیش پیغمبرشون ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه امیری معین کن، یه قائدی پیشوایی زعیمی برای ما معین کن، نقاتل فی سبیل الله، ما در راه خدا بجنگیم. قال هل اسیتم ان كتب علیکم القتال، منظور دارم آیه دارم میخونم، اون پیغمبرشون گفت اگر قتال براتون مقرر شد، حکم جهاد صادر شد، سر باز میزنید؟ قالو، گفتن الله نقاتل، چرا نجنگیم؟ لقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، خب ما را از خونه همون بیرون کردن، بچه های ما را همه کشتن. پس معلومه بعد از حضرت موسی قرآن میگه دوباره بنی اسرائیل به همچه وضعی گرفتار شدن که بچه هاشون را کشتن، اینا را از خونه هاشون بیرون کردن، تو سرشون زدن. اینم قرآن داره بیان میکنه. پس اینجا نعمتی که خدا براشون قرار داد چیه؟ داره که علم تر ایل الملأ من بنی اسرائیل، گفتن پیغمبرشون براشون تالوت رو گفت، قال ان الله بعث تالوت لكم تالوت، خدا تالوت رو برای شما برانگیخت. حالا زیر بار تالوت نرفتن، گوش نکردن تا داوود برانگیخته شد. داوود از اون انبیایی است که دوباره بنی اسرائیل رو به اوج قدرت رسوند. حکومت حضرت داوود هم که میدونید اومد و قدرت پیدا کرد که منجر شد به پسر داوود، کی بود؟ حضرت سلیمان. دوباره سلیمان همون جوری که حضرت یوسف پسر حضرت یعقوب بنی اسرائیل رو به اوج رسون، حضرت موسی بعد اینا رو به اوج رسون، بعد از حضرت موسی جناب داوود در اون جنگی که تالوت نتونست به کاری انجام بده اومد، سلیمان هم پسرش دوباره بنی اسرائیل رو باز آورد بالا، به اوج قدرت رسون. کلا نعمت‌های خدایی بود. اما چی داره بیان میکنه خدا؟ من مجبور شدم تاریخ بگم. میگه ببینید نعمتی که یا بنی اسرائیل رو ذکرو، یاد کنید، توجه داشته باشید، چرا فراموشتون میشه؟ به چی؟ نعمتی التی انعمت علیکم، اون نعمتی که برای شما قرار دادم. و ادامهش چی میگه؟ اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم، خب وفا کنید به عهد من، نعمت رو من یاد برید، وفا کنید. و چی بوده نعمت؟ که هادی بود، هدایت بود، ارشاد بود. اما اوفو به عهدی، وفا کنید به عهد من، دیگه اینجا یعنی چی؟ همون آیاتی که راجع به حضرت موسی در قرآن توضیح میده همون مشخص میکنه. چی میگه؟ اینجا عجیب نکته های ظریفی راجع به ما شیعیان امیرالمؤمنین میتونیم از قضایای بنی اسرائیل استنباط کنیم. خود حضرت امیر علیه السلام به این قضیه در نهج البلاغه استشهاد کرده، براتون میخونه. خیلی مسئولیت رو سنگین میکنه. قرآن کریم بعد از این که بیان میکنه حضرت موسی برانگیخته شد، بنی اسرائیل رو نجات داد، اینا رو از تو سریخوری آورد بالا، آخرش چی میگه؟ میگه لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون کند. لئن شکرتم، اگه شکر کردید، شاکر بودید، لعزیدن نکم، این نعمتی که هادی آمد هدایت کرد، دست شما رو گرفت، شما رو از تو سری خوری نجات داد، از این که فرعون بیاد بچه هاتون رو بکشه، جووناتون از بین ببره، زن هاتون رو اونجوری رها کنه، شما رو از این گرفتاری نجات دادیم، اگر شاکر بودید لعزیدن نکم، این نعمت رو هی بر شما زیاد میکنیم. لئن کفرتم، اما اگر کفران نعمت کردید، ان عذابی لشدید، عذاب من سخته، عذاب من شدیده. یعنی اگه شکر نعمت نکردید بترسید. بس وفای بعد چیه؟ وفای بعد اینجایی میشه. شاهد دارم، از نهج البلاغه میارم، عرض میکنم نمیبافم، دارم با شاهد روایات، بیان معصومین از آیات و روال آیات این رو استنباط میکنم، خدمتتون عرض میکنم، عنایت بکنید. میگه یک قانونی خدا گذاشته در این عالم، این قانون خدا رو اگر کسی بخواد زیر پا بگذاره به نتیجه نمیرسه. بخواد به نتیجه برسید باید قانون خدا رعایت کنید. مثلا خدا قانون گذاشته آقا برای رفع آتش من، حفظ سلامتی باید آب بخورم. این قانون خداییست. حالا بنده بگم بدنم به آب احتیاج داره، تشنه هم هستم، اما این قانون خدا را نمیپذیرم، آب نمینوشم، میمیرم. نمیتونی آقا جون با قانون خدا در بیفتی. خداوند نظام عالم رو اینجوری قرار داده، خدا نظام قرار داده برخورداری از هادی و هدایت، ثمرگیری از نبوت منوط به چیه؟ شاکر بودن، شکر نعمت داشتن. حالا شکر یعنی چی عرض میکنم؟ پس شما به اینی که من گفتم شاکر باشید عمل بکنید، شاکر بشید. منم قول دادم، عهد بستم. عهد من چیه؟ اگر کسی نعمت ولایت، هدایت، هادی رو داشت، من این نعمت رو زیاد کنم. اما اگر این قانون رو گذاشتم کسی شاکر نعمت نبود، بلا میفرستم براشون. واقعی حره رو میدونید چیه؟ یزید وقتی بر اوزا مسلط شد 3 سال حکومت کرد. سال اول ابی عبدالله رو شهید کرد، سال دوم مدینه رو قتل عام کرد، سال سوم کعبه رو سنگواران کرد، بعدم به درک واصل شد. مدینه جنایتی مرتکب شد در حکومت یزید که قتل عام کرد مردم رو. از امام صادق علیه السلام پرسیدن، حدیث دیدم چرا مردم مدینه به این بلا مبتلا شدن؟ فرمود چون حضرت زهرا سلام الله علیها شبها در خونه های سران مهاجر و انصار می رفت، ناله می زد و کمک می طلبید، کسی کمکش نکرد. خدا اونا رو مستحق این بلا کرد. ممکنه بگی طول کشید. خب بله، در نظام الهی که یه حساب دیگه ای داره. این عجله ها مال عالم ظاهری ماست. این نمونه ها چی رو نشون میده؟ بذار از نهج البلاغه از تعمیل براتون بگم که برادران و خواهران، اگر نعمت هدایت الهی و قدر ولایت اولیای الهی رو ندانیم مستحق بلا میشیم و گاهی توجه نداریم چرا به چه کنم مبتلا میشیم. قرآن قانون گذاشته، میگه و من اعرض عن ذکری ان له معیشتا ضنکا. این قانونه. کسی که از یاد خدا غافل شود، کسی که توجه به مبدع پیدا نکند، از نظر معیشت دچار ضنک. یه لغتیست، نه یعنی نداره، ممکنه داشته باشه، ولی آب خوش از گلوش پایین نره. چرا آب خوش از گلو پایین نمیره؟ یه حدیث باز اینجا بگم. شخصی اومد خدمت پیغمبر اسلام، خدمت امیرالمومنین. عرض کرد که آقا جان نمیدونم چرا هی گرفتاری زندگی برام درست میشه، منم چیکار کنم؟ خوب دقت کنید، عجیبه. آقا گرفتاری هی دارم، چرا برام تو زندگی گرفتاری پیش میاد؟ حضرت فرمودن که نماز تو نمیخونی؟ گفت نه خیر آقا، من نماز نمیخونم. فرمود سهلنگاری در نماز داری؟ گفت نه. سهلنگاری یعنی حضرت داره نظام عالم رو میگه، اگه تو نماز سهلنگاری داشتی ممکنه مشکلاتی درست بشه. گفت نه خیر آقا، این مشکل ندارم. فرمودن که پدر و مادرت حیات دارن؟ گفت نه. فرمود اگر پدر و مادر حیات داشتن نسبت به پدر و مادر بی احترامی میکردی، دلشون رو میشکستی، ممکن بود اثرش این باشه که دوچار مشکل میشه. گفت نه، پدر و مادر من اصلا حیات ندارن. گفت از دنیا رفتن، آیا طلب مغفرتی، یادی، خیرات و مبراتی براشون داری؟ گفت نه. فرمود یک علتش ممکن این باشه. حالا اونا که میدونن میخواد روال به ما یاد بده. اگر نمازت نیست، چند تا سال من این یکی یادمه دارم عرض میکنم، ممکنه در اثر خیرات و مبراتی که برای اون پدر یا مادری که به گردنت حق داره از دنیا رفته چیز نمیدی، اثر وضعیش اینه. رفت، بعد از مدتی اومد، گفت یا علی راحت شد، یه سری خیرات و مبرات برای پدر و مادری که از دنیا رفته بود کردم، گره ها از تو کار من هی باز شد. قرآن میگه و من اعرض عن ذکری ان له معیشتا ضنکا. بابا نظام نگو که آخه چه ربطی به او دارد. شما نظام مادی رو قبول دارید برادران، نمیتونید منکر بشید، چه ربطی داره؟ بنده خوابم نمیبره، فرض کنید از بیخوابی شب تا صبح دارم رنج میبرم، یه دونه دیازپام یا اگزاسپام 5 به دانه مثلا از دانه ماشم ریستر اینو به من میدید، میگید بخور بخواب، میخورم میخوابم. و چی شد؟ این یه ذره قرص انقدری، میگه خدا در عالم یک نظامی قرار داده، هر چیزی رو یه اثری بهش داده. اثری که در این قرص انقدری وجود داره اینه که آرامشی به اعصاب شما میده، یا آب مغز و چنین و چنان میکنه، اثر وضعیش این میشه که بدن آرامش پیدا میکنه، میخوابه. این نظامه، این نظام مادی عالمه. مگر تمام عالم ماده است؟ نظام معنوی عالم هم میشه که اگر پدر راضی شد، مادر راضی شد، استاد راضی شد، حق همسایه ادا شد، یا اثر وضعی تو زندگی شما ایجاد بشه. نظام میاد میگه در اونجا و من اعرض عن ذکری ان له معیشتا زنکا. این قانون هی میاد میگه نمیدونم چرا دوچار مشکلاتی میشم، گره تو کارم میاد. اونجام داره بیان میکنه قانون حاکم بر عالم اینه، کسی قدر نعمت رو ندانست نعمت از دستش میره، کفر نعمت از کفت بیرون کند. میگه یا بنی اسرائیل یاد بیارید، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. مگه موسی نیومد دست شما رو نگیره؟ اما وقتی که موسی از میان شما رفت، شما چی شدید؟ دوباره نعمت خدا رو فراموش کردید، فراموش کردید، دوباره تو سری خور شدید، دوباره تو سری خور شدید. خدا طالوت رو برانگیخت، داوود رو برانگیخت، سلیمان رو برانگیخت، دوباره شما رو آقا کرد، آورد بالا، گوش کردید، آقا شدید، باز کفار نعمت کردید، باز تو سر شما زدن. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه چی میگه؟ خدا یا تو شاهدی، این اعتقاد خودمه و حالت درونی خودمه، دارم صادقانه به شما میگم. من هر وقت این خطبه امیرالمؤمنین یادم میاد، وحشت سراپای وجودم رو میگیره که اگه فردای قیامت به من بگن تو که این خطبه رو خونده بودی، در راه شاکر شدن نعمت ولایت و شاکر ساختن مردم نسبت به نعمت ولایت چیکار کردی؟ وادی تیه، تیه سه دو نقطه، هیه حوض، هیه دو چشم، تیه یعنی سرگردانی. قرآن کریم داره بعد از این که مردم قدر حضرت موسی رو ندانستن، قرآن میگه کفران نعمت کردن، خدا اینا رو دوچار عذاب کرد. لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این عذاب چی بود؟ اینا رو تو وادی تیه سرگردان کرد، 40 سال سرگردان بود. حالا وادی تیه چیه، سرگردونیشون چیه، مفصل کاری ندارم، بحث تفسیری دیگریست. اما اینقدر اونقدر سرگردون بودن که نالشون به آسمان بلند شد. اینه میگن تیه بنی اسرائیل که قرآن داره. حالا نهج البلاغه چی میگه؟ بعد از اون که عثمان رو کشتن، آمدن در خانه امیرالمؤمنین، آقا اشتباه کرد، بعد اول میومدیم سراغ شما، نیومدیم. 25 سال طول کشید، شما تو خانه نشستید، استخوان در گلو و خواب در چشم، اون قضایایی که میدونید. حالا اومدیم در خانه شما، میخوایم با شما بیعت کنیم. جمله ای داره حضرت، فرمود والله بعد از آنی که آمدید سراغ ما، دست به سوی ما دراز کردید، اگر نایستید و ثابت قدم نباشید و ما رو تنها بگذارید، شما چون بنی اسرائیل دوچار تیه میشوید، ولی لعمری به جانم سوگند تیه شما از آف مضاعف خواهد بود. دیگه مثل 40 سال اونا نیست، از آف مضاعف. این عجب بلاغه است. یعنی چی؟ یه آیه هم بخونم که ذیل این آیه از تعمیر چی گفت. در قرآن داره علم تره الالذین بدلو نعمت الله کفرا و احلو قومهم دار البوار. این آیه قرآن، علم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرا، آیا ندیدید اون کسانی که نعمت خدا رو کفران کردن؟ و احلو قومهم دار البوار، و مردمشون رو به سوی جهنم ناگوار تلقیها سوق دادن. قرآن زیل این آیه شریفه در تفاصیل روایی مفصل نقل شده، قال علی علیه السلام، امیر المؤمنین فرمودن والله اون نعمتی که کفران کردن و در اثر کفران به جهنم کشیده شدن ما بودیم، من و اولاد من، علی علیه السلام بود. اینا همه قرینه میشه با توجه به آیاتم که شواهدی رو گفتم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ذکر کنید، یادتون بیاد نعمتی رو که به شما دادیم. این نعمت نبود که شما بنی اسرائیل تو دستگاه فرعون جرأت نداشتید اظهار وجود کنید. یه قبطی اگه برمیخواست در مقابل شما، شما چه کاره بودید؟ شکم زنهای شما رو بریدن، بچه هاشونو اگر پسر بود میکشتن، مرداتونو جلوی چشم شما سر میبریدن، جووناتونو جلوی چشم شما به بردگی میگرفتن. خب خدا پیغمبر فرستاد، این پیغمبر اومد شما رو به اوج عزت رسون، فهمیدید عزت ولله و ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. این عزت مال خداست، مال رسول خداست، مال مؤمنینه. مؤمن شدید، عزیز شدید. حالا چی شد که حضرت موسی از میان شما را اینجوری چی؟ دنیا دوستی، مال پرستی، شهوت رانی، تعلقات چند روزه زندگی اونچنان مشغول کرد، کفران نعمت. خب شاکر نعمت چیه که لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر یک چیز یعنی چی؟ به جا استفاده کردن. بله، اگر الان یک کتابی رو شما به بنده محبت کنید، بگم متشکرم، تقدیر میکنم، تقدیر میکنم، این قدرشو میدونم. قدرشو میدونم یعنی چی؟ اتفاقا این رو بنایی داشتیم، آجرمون کم اومد، اینو جای آجر گذاشتم روی ملاتی که ملات روش ریختم. نمیگید که عجب قدردانی کردید، از شما درد نکنم. نه آقا، یه دونه جعبه منبت ریزکاری های تمیز اصفهان تهیه میکنن، قیمتی، اینو میذارم توش، میذارم رو تاقچه. یه آدمی که واقعا دقیق باشه میگه قدر دانستی؟ میگه کتاب که مال تو جعبه منبت گذاشتم نیست. بله، ممکنه که اون قرآنه که سر سفره عقد باید بذاریم، تو جعبه های قیمتی بذاریم و بعدم بره بالای کمد با بقیه وسایل عقدی که تا آخر عمر استفاده نمیشه. اونم همینطور. شکر قرآن چیه؟ تقدیر میکنم این کتاب رو، قدرشی میدونم. قدرشی میدونم یعنی چیه؟ یعنی میدونم از این کتاب باید چه استفاده بکنم. شاکر نعمت خدا یعنی استفاده از نعمت خدا. کسی شکر کرد، استفاده کرد از نعمت خدا. استفاده به جای هر چیزی، اگر فرض کنید کتاب است، باید خون عینک را چشم من بی عینک نمیتواند ببیند. شما یه چشم پزشک محبت کردی، تشخیص دادی این عینک مال چشم منه، آورده دادی به من، میگم خیلی متشکرم، قدردانی میکنم، توی جعبه طلایی میذارم رو تاخچه. این که قدردانی نیست، قدردانی استفاده است، بزن به چشمت از او بهره ببر. خدا هادی فرستاده، گفته دنبال شرکت کن، ببین چی میگه به گوچش. بنی اسرائیل این کارو کردید، آقا شدید، تا کفان نعمت کردید تو سرتون. خوب دیدید که به کجا رسیدید. لذا اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اما این قانونی که من بر عالم حاکم کردم یادتون نره. قانون من چیه؟ تکرار میکنم، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. پس وفا کنید. وفا کردن نسبت به نعمت چیه؟ چقدر ائمه ما گله کردن از اینکه خداوند عهدی را که گرفته بود، پیغمبر سفارشاتی که کرده بود، شما وفادار نموندید. چی گفت پیغمبر؟ آقا امام سجاد علیه السلام وقتی از سفر کربلا برگشتن مدینه، از حضرت پرسیدن که آقا این سفر چگونه بود؟ یه توضیحی داره امام سجاد، خیلی عجیبه. توضیح نه، یعنی یه جمله مختصری داره حضرت. همه دردها در این جمله مختصر آقا امام سجاد نهفته شده. فرمود انقدر به شما بگویم، اگر پیغمبر اسلام در 23 سال دوران بعثتش شب و روز سفارش میکرد که اهل البیت منو بیازارید، بیشتر از این چه که با ما کردن نمیشد. دقت بکنید، خیلی دل آدم میسوزونه. تجسم کنید اون صحنه رو، بعضی چیزایی که ذوقیه، ذوقش رو در خودمون ایجاد کنیم، تجسم کنیم. تنها یادگار خاندان رسالت تو آقایون امام سجاد الان از سفر کربلا برگشته، این سفر کذایی که امام حسین رو کشتن، حضرت ابوالفضل رو کشتن، 18 تن از بنی هاشم رو کشتن و و و بزرگانی از صحابه، از یاران، از شخصیت‌های برجسته، یزید کثیف فاسق فاجر آلوده لجن بر تخت خلافت نشسته و میگه من خلیفه پیغمبرم، زینب کبرا رو به اسارت گرفتن، شوخی مگینا، حالا برگشتن به مدینه، شهر پیغمبر، سرزمین وحی، این تنها یادگار پیغمبر. یه عده اومدن جلوش، آقا چگونه بود این سفر؟ شما در همین جمله کوتاه ببینید، آی مردم مدینه، اینقدر به شما بگم، اگر پیغمبر در 23 سال بعثتش میگفت اهل بیت مرا بیازاری، بیشتر از این که آزردن نمیشود. و حال اینکه شب و روز در این 23 سال میگفت قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى، خب وقتی بنا بشه در بیفتن کفران نعمت بکنن نتیجه چی میشه؟ این قانون الهی است، وفادار باشید نتیجه بگیرید. لذا میگه اوفو به عهدی. عهد من چیه؟ عهد در قرآن بارها گفتم به امامت تعبیر شده. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی. اوفو، این امامت یعنی عالی ترین نعمت پروردگار در عالم، نعمت امام خداست در میان خلقش. حضرت موسی امام بود، حضرت ابراهیم امام بود، پیغمبر اسلام امامه. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات. لذا در روز غدیر خم وقتی صحبت نعمت میشه میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی با امام، وجود امام نعمت کامل میشه. میگه اوفو به عهدی، عهد من یعنی امامی که برای شما قرار میدم به او وفادار باشید، اوفه به عهد کن. من هم به اون عهدی که بستم، چه عهدی بستم؟ گفتم ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، مؤمن رو میخوام عزیز کنم، مؤمن رو سربلند قرار بدم، این عهد رو من بستم. اما این عهد شرط و جزاست دیگه، شرط داره که به این جزا برسه. شرطش چیه؟ مثل این که مثلا بگه انسان من مقدر کردم شما برجسته ترین موجود در عالم بشید، به جایی برسید که فرشتگان قبطه بخورن و حسرت ببرن، اما به شرط ها و شرطش چیه؟ عابد باشید، ذاکر باشید، بنده خدا باشید، مطیعه. زود نبر، زود میدون راه نکن، زود خسته نشو، با یک چیز از میدون بخوای به در بری. من گاهی برخورد میکنم به بعضی جوونا توی محیط های دانشگاهی، غیر دانشگاهی، هی خوشم میاد، صادقانه و رک میاد اینجوری با من حرف میزنه. مثلا میگه که من دلم میخواد آدم خوبی باشم، اما امروز نگاه به یه نامحرم دل منو برد. با خودم بعد اینجوری فکر میکنم، میگم منی که با یه نگاه میلغزم، پس کجا معلومه که فردا خدا بیاد یه مسئولیتی رو در اختیار من بگذاره که امکان 10 میلیون 20 میلیون رشوه یه جا بدن. یه تو یه نگاه نمیتونی خودتو کنترل کنی، فردا میتونی 10 میلیون تومان خودتو کنترل کنی. پس امتحان میکنه خدا، واسا قوی شو، در نرو، خودتو قوی کن. خدا میگه تو وفا کن، ببین من چجوری وفا میکنم. خب خدا مگه نمیتونه بدونی که من وفا کنم وفا کنه؟ بله میتونه، اما جبری که نیست. خب اگه اینجوری بود خدا از اول شما رو فرشته خلق میکرد؟ فرشته هم که اصلا اون برد. میگه نخه آدم خلق کردم، تلاش کن بیا بالا. من گفتم شما میتونید آی انسان در کره زمین چنین موجود عظیمی بشید، اما چگونه؟ خدا رنج ببری، تو اون کارو بکن ببین منم چه نتیجه. از تو حرکت، از خدا برکت. حرکت رو بکنیم. یه بنده خدای مرتب میگفت که بابا خدا بخواد که براش کاری نداره. خانمش هی تاکید میکرد آقا یه مقداری تلاش میخواد، یه مقداری فعالیت میخواد. خود خدا گفته باید تلاش و فعالیتم بکنی. خلاصه یه وقتی دیگه هم بین اعتقاد خودش و تهدید شدید خانم ها، گاهی هم که بالاخره تهدید از نهای خانم ها بشه حتما باید حساب بازی مقداری دقت کرد، بنده خدا اومد بیرون چیکار کنه؟ اومد پای یه درختی نشست، سرش گرفت به طرف آسمون، گفت خدایا من میگم تو اگه بخوای میتونی از آسمون گنج بفرستی، خب یه کمی بفرست ما برداریم بریم. این خانم هم میگه نه باید تلاش کرد. یه بنده خدا اتفاقا یه مقدار زیادی پول و طلا همراهش بود، توی زنبیلی هم رخته بود، دزدا تعقیبش میکردن، از ترس دزدا رفته بود بالای درخت قایم شده بود. این زنبیلی هم که بالای درخت داشت طلایی به زنبیل بسته بود، اتفاقا آویزون بود به سمت پایین. این همینجور که داشت سرش گرفته بود بالا با خدا حرف میزد، این تناوب رو بعدش کمی تکون داد، تکون که دادن زنبیل چند تای افتاد، چند تا رو برداشت، اومد خونه به خانومش گفت دیدی گفتم خدا بخواد از بالا میفرسه؟ گفت راست بگو چیکار کردی؟ گفت اینجوری دعا کردم تناب بود. گفت خب بالاخره تنابارم تکون دادی دیگه، همین مقدار کار کردی. اینجوری نبود که اگر همین تنابارو تکون نمیدادی که چیزی نمیری. حالا این مثاله، ولی خدا در نظام عالم قرار داده آقا شما یه گامی بردار، یه حرکتی بکن. این قضیه مالا بد نیست من عرض کنم. سال 58 یه همسفری ما مکه بهش برخورد کردیم، آدم دوست داشتنی بود، من اهل بروجردم بود، من نسبت به ایشون ارادت پیدا کردم، آدم جالبی بود، تاجری بود در بروجرد. میامد یه سری به ما میزد، از سال 58 این ارتباط داشتیم. سال 62 63 یا 64 بود ظاهرا یکی از دوستان مشترک بنده و ایشون که در مکه با هم بودیم، این آقا با ما دوتا با هم آشنا شدیم، تهران هم میومدیم گاهی ارتباط با هم داشتیم، به من زنگ زد فلانی اون آقا از بروجرد اومده خونه من، مشکل روحی داره، بیا که باید مثلا باش صحبت کن. من رفتم خیلی ناراحت بودم، گفت ورشکست شدم، تاجر آبرومندی هم ورشکست بودم، هرچی هم داشتم از دست دادم، دیگه نمیتونم تو بروجرد بمونم، اومدم تهران. خب آدم آبرومندی هم بود، در حجرم هم بستم، اومدم اینجا ببینم که چیکار میتونم بکنم. این دوست ما یه جمله‌ای بهش گفت، خیلی من لذت بردم. گفت ببخشید، شما تا قبل از اینکه در حجره رو ببندی، روزا میرفتی تو حجره، در رو باز میکردی، مشغول کار میشدی، چه امکاناتی داشتی؟ گفت سرمایه داشتم، پول داشتم، اعتبار داشتم تو بازار بروجه، به این حساب میرفتم در حجره رو باز میکردم، میشستم کار میکردم. چون اون آدم فهمیده ایم بود، لذا تو مکه ما اینو یه مهره تشخیص داده بودیم که خواستیم که واقعا باش در ارتباط باشیم استفاده کنیم. گفت ببخشید شما خیلی مشرک بودید، حالا موحد نیستید. گفت چطور؟ گفت شما به حساب اعتبار و سرمایه میرفتی تو مغازه؟ خودم زد پس گردن. گفت دیدی نه مغازه کاری میتونه بکنه، نه اعتبارت، نه سرمایه. اما اگر میرفتی در حجره رو باز میکردی، خدایا بسم الله الرحمن الرحیم توکلت علی الله، من وظیفه دارم اقدام بکنم، اینم ابزاره، تو عنایت بکن، از من تلاشه، حالا پاشو برزم، برگرد شهره، در حجره رو واکن، یا آب جارو بکن، تو مغازه بشین. بگو خدایا نه با اون سرمایه‌ام مینازیدم، نه با اون اعتبارم، حالا به بی سرمایگی و بی اعتباری هم دلخور نیستم، از من حرکت هست، از تو برکت، من الان حرکتم غیر از این که چیز نمیتونه باشه، در حجر باز کردن، اینجا نشستنه، تو یه مقدار میتونی حرکت کنی، حرکت بکن ببین خدا چیکار میکنه. رفت و برگشت، الان هم الحمدلله وضعش خوب شده، در ارتباطم با او هستم. حالا ممکنه گاهی خدا یه جور گوشمالی بده، حساب دیگه ای داره، بابا تلاش لازم داره، حرکت لازم داره، تو هر زمینه ای. خدا اگر گفته انسان تو میتوانی اوج پیدا کنی، فرشتگان قبطه تو رو بخورن، از سر شب راحت تخت بخوابم تا نیم ساعت بعد از آفتاب، گاهی نه نماز صبح میخوام بخونم، یک نماز لب طلایی میخونم، یه گوشه آفتاب در اومده منم دارم نماز صبح میخونم، بعدش هم میگم به قدری دوست دارم سیر الله، با اینجور شب تا صبح خوابیدن سیر الله، یه ماه رمضان میخوام روزه بگیرم، اونقدر نقمق میکنم، خدایا هی جبرائیل فرستادی گفت کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، مام از گرسنگی، من میخوام سید الله پیدا کنم، چهار تا بیچاره مستمندی که نیازمنده به کمک منن، شرایط منم اجازه میده یه مقدار از اضافات زندگیم بزنم، دستی جوونه بگیرم، یه دختر آبرومندی میخواد شوهر کنه، یه مقدار جهاز بهش بدم، یه جوون بیکاره سرمایه میخواد، یه مقدار کمک کنم، دارم، مسئله نیست، از چهار تا اضافه ها بزنم اینجا. بعد میگم آه خوشا به حال سلمان وقتی در محضر امیرالمؤمنین می نشست، اسرار مگو را علی به سلمان میگو، چرا به من نگه؟ مگه امام زمان حالا با امیرالمؤمنین زمان حکومت امیرالمؤمنین فرق کرده؟ مگر من بخوام واقعا تو خط امام زمان حرکت کنم، امام زمان میشه دست من رو نگیره و کمک نکنه؟ یه قضیه یادم اومد، حیفه، شکر نعمت استادم میفرمودن، خیلی قشنگ، خیلی قشنگه، من که خدا میدونه اینقدر از این قضیه لذت بردم، میگفت نجف بودیم، یه استادی داشتیم خیلی اخلاقی و برجسته بود، خیلی مرده، از نظر فقهی مرجع بود، مجتهد بود، مرجع نبود، مجتهد بود، رساله نداده بود، ولی در سطح مراجع بود، از نظر اخلاقی هم خیلی اخلاقی بود این شخصیت. گفت عالم معروفی، اهل یک از شهرهای ایران بود، عالم معروف اون شهر از دنیا رفت، قضیه مال مثلا 60 سال قبله. گفت نامه نوشتن اهالی اون شهر به این عالم در نجف، آقا ما تو شهرمون عالم معروفی داشتیم از دنیا رفت، فعلا نسبت به شهریهای ما در مثلا دنیای شیعه تو از همه بالاتر نظر علمی، تو نجف هم هستی، میشه خواهش کنیم پاشی بیای تو این شهر؟ شهر بزرگ ایران بود، چون قرائن رو بگم معلوم میشه، نمیخوام بگم کی بود، گفتن شهر معروفی، آقا تو این شما پاشید بیای تو این شهر، مردم یکی از شما استفاده کنن، چه 50 سال حوزه بودی، درس دادید. گفت نه، این استاد من گفت، نامه اومد برای استاد ما 60 سال قبل، گفت استاد ما وقتی نامه رو خون منقلب شد، گفت من الان در حوزه نجف میتونم نباشم، چون الحمدلله مدرسین دیگه هستن، مجتهدین هستن، درس تعطیل نمیشه، ولی اون شهر ظاهرا شرایط شرایطی است که به من احتیاج داره، ولو دلم نمیاد از نجف و حوزه برم بیرون، تکلیف میرم. رفت، یکی دو سالم بیشتر نمون، بعد برگشت. اونجا کارایی کرد، چهار تا شاگرد مثلا تقویت کرد، آدم دیگه جای خودش گذاشت، خودش برگشت نجف. استاد ما میگفت وقتی برگشت باز ما رفتیم پای درسش، دیدیم خیلی عوض شد. این آدمی که دو سال تو حوزه نبوده، تو محیط علمی نبوده، علل قاعده باید یک کمی ضعیف‌تر شده باشه، اما دیدیم مطلب میجوشه، سوال میکنیم یه جوری. یه روز بهش گفتیم آقا چیکار کردی شما این دو سال؟ گفت چون شاگردای خصوصی من هستید بهتون میگم. گفت روز اولی که من وارد اون شهر شدم، یک استقبال 60 سال قبل، یک مثلا عالم درجه یکی رو از نجف بیارن، خب علل قاعده معلومه دیگه چه استقبالی میشه. گفت جمع این شهر یه پارچه تعطیل شده بود، اومدن به استقبالمون. خونه یکی از آقایونم نهار مفصلی و مثلا تهیه دیده بودن، به احترام ورود آقا جمعیتن گوش تا گوش مجلس نشسته سر سفره غذا. یه جوونی 60 سال قبل، مگه مطالعات عمومی جوونا چقدر بود؟ خیلی هم بیسواد بودن، مدرسه به اون صورت نمی‌رفتن. گویا یه جوونه که یه سوال از من پرسید، یه کمی دقت کنم جواب سوال بلد نیست، تقاضا دارم دقت کنی. یه لحظه بین دوراهی خطرناک قرار گرفتم، یک سریع بهش بگم آقا جون جواب این سوال شما رو بلد نیستم، اما ممکنه بگه اه پس این همه علما تو حوزه و درس و بحث و شهریه و سهم امام چه کردی شما؟ بدبین میشه. از اون طرف خب من بیام یه جواب دروغ اون بلد نیستم، جواب چی بدم بهش؟ یه جواب عوضی بهش بدم. خب خدا نگفت که باید صادق باشید راست بگی؟ من که باید راست بگم که. بین دو مرحله خطرناک، راست بگم تکلیف منه، اما راست بگم اون ممکنه اصلا به حوزه و علما بدبین بشه، نمیتونه تحمل کنه که ممکن آدم با یه سوالم بلد نباشه. اما یه دفعه به ذهنم زد فلانی تو تا حالا تو حوزه بودی، تو حوزه یه عالمی بیاد بگه من بلد نیستم، خیلی طبیعیه اینو میتونه بگه، چون دیگرانم میگه خب بشر دیگه چیزی یادش نیست. اما تو عامه مردم مشکله، تو اولین باری که تو عامه مردم قرار گرفتی داری امتحان میشی، پس بیا صادق باش. گفتم خدا یا کمک کن تو برخورد با عوام و ناس من عوام زده نشم، قاطع برخورد کنم. گفتم آقا جون جواب سوال رو بلد نیستم. یه کمی مجلس وارم همچین مثل که شل شدن. اون آقایی که مثلا فرض کنید بشقاب غذا رو در رغبت می آورد سر سفره میذاش، این دفعه یواشکی بشقابو گذاشتم که یه آقایی که ما با صلوات و سلام آوردیم اولین سوال پرسیدیم، آقا میگه بلد نیستم. ولی ما الحمدلله خوشحال بودیم که راست گفتیم. سوال دوم میپرسید، اتفاقا بلد نبودم. گفت یقین کردم امتحانه، دقت بفرمایید، یقین کردم امتحانه. خدا منو تو بوته امتحان قرار داد. تو اولین برخورد اجتماعی مردش هستی صادقانه حرف بزنی یا نه؟ اینجا گفتم خدا یا کمک کن من نلغزم، بادا باد ولو این روز با لگد از همین سر سفره منو برگردونی. گفتم آقا جون این سوال شما رو هم جوابشو بلد نیست. گفت جوان جوش آورد. گفت پس این همه ریش و امامه برای چیه؟ گفتم این جوابش بلده، این مقدار ریش و این مقدار امامه مال مقدار مطلبی است که بلدم. اگر برای اون مقدار مطلبی که بلد نیستم بنا بود امامه بذارم، هرچی پارچه بود کم بود. من دانشم در مقابل مجهولاتم که چیزی نیست. اما اینو دقت کن، این استاد ما که خودش آدم قوی است، آدم دنیا دیده است، آدم درس خونده عجیبی است که من واقعا استفاده ها از اون کردم، میگفت خدای من شاهده وقتی استاد اینو گفت اشک از چشمان 60 سال قبل شروع کرد متصل ریختن. بعد گفت فلانی از اون روز به بعد سوالی از من نپرسیدن که جوابش به من الهام شد و عزتی در میان اون مردم پیدا کردم. روزی که میخواستم برم شهر یک پارچه زجه میزد میشه نری، و حالا که میبینید درس دارم اینجوری میگم شاید مال اون مجاهدت با نفسه. تو با خدا میونت رو درست کن ببین خدا چه کار میکنه. اینجا خدا یا خلق خدا؟ اگه ملاحظه خلق خدا رو میکرد یه جواب سنبل میکرد میداد دیگه. آقا فعلا سر اون جوونه شیره بماله، اما از خدا ترسید. اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، تو وفا کن. من گفتم صادق باش، صادق باش ببین من چیکار میکنم. و این نمونه است دیگه. لذا میگه ولی الله العزه ولی رسوله ولی المؤمنین. امام حسین به عهدی که با خدا بسته بود وفا کرد. خدا چه امام حسینی در عالم درست کرد؟ کائنات راجع به امام حسین تکون میخوره و میره. نگید ما شیعه اینجوری هستیم، ما من خودم بارها شنیده بودم، ولی یک سال قبل برای خود من پیش اومد، از نزدیک دیدم. تو همین تهران مسیحی برخورد، مسیحی زیاد دیده بودیم، ولی یهودی من برخورد کردم تو این تهران، به خود من شاهد بودم، مراجعه شد. کلیمی و مسیحی میگفتن که امام حسین شماها رو بیشتر دوست داره، ما میخوایم از کانال شماها به امام حسین متوسل بشیم، حاجت ما رو بده. گفتم چطور؟ گفت ما مشکل ترین مشکلاتمون رو متوسل به امام حسین از تبلفظ میشیم، مخصوصا از تبلفظ به عنوان مثلا پاسبان حریم ابی عبدالله. چیکار کرده خدا؟ ای عزت دیگه، عزت میخوایم شاکر نعمت خدا باشیم، رشد میخوایم، منتها گاهی زمان میبره، یه مقدار حوصله میخواد. این آیه رو جنبندی کنم، آیه بعدی رو شروع کنم، فقط تیتر بحث رو بگم، بحث رو بگذاریم جلسه بعد انشاءالله، خسته نشید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون. بنی اسرائیل بحث کلیش و آیات قبلی گفت، آمده اید در این دنیا، ولکم فل ارض مستقر و متاع الهین. شما تا یه زمانی تو زمین هستید، همیشه نیستید، باید توشه بردارید برای روز آخرت شد. حالا که اومدید روی زمین، تاریخ گذشته ها رو بخونید، یکی از اینا بنی اسرائیله. بنی اسرائیل داره به او رو مخاطب قرار میده، من بفهمم، یاد بیار کجا آغاز شدی، رشد کردی، بالا رفتی، وقتی که شاکر نعمت الهی شدی. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اما لئن کفرتم، وقتی کفران ورزیدید، ان عذابی لشدید، دیدید به چه گرفتاری افتادی. پس اگر میخواهی در روی زمین عزت پیدا کنید، نعمت هدایت و هادی رو قدردان باشی. قدردان یعنی استفاده به جا بردن. فایای فرحبون، یادم رفت این تیکش رو بگم، فایای فرحبون، فقط از من بترسید. یعنی از چی میترسی؟ همین مثالی که زدم، عالمی که یه سوال از تو پرسیده، میخوای جواب بلد نیستی جواب بدی، میترسی آبرود بره؟ از این نترس، از خدا بترس. جوانی که دوستان ناباب ممکنه دورتو بگیرن بگن الان یک پول هنگفتی در فلان مثلا محل گیرش اومده، با دهتایی با هم تبانی کنیم تا این 10 میلیون تو این اداره بلند کنیم، میگه نه من نیستم. بعد میگه برو بابا عمل مرتجع که ارزه نداری. میترسی از این که، چون یه موردی پیش اومده بود خیلی قاطع میگه برای اینکه به من نگن بی ارزه این کار کردم، از این باب، وگرنه پولش خیلی برای مهم نبود. از این میترسی که تو جمع دوستا بگن بی ارزه. از این نترس، از خدا بترس. ایایه فرحبون. ببین من چی میگم، اگه خدا بالاتر از همه هست، قبول داریم این معنا رو، خشم برای خدا، رضایت هم برای خدا. ایایه فرحبون، غیر از این نترسید. آیه بعدی در ارتباط با این اشاره میکنم، و آمنو بما انزلتو مصدقن لما معکم ولا تکونو اول کافرین بهی ولا تشترو به آیاتی سمنن غلیلا و ایایه فتقون. فقط شأن نزول و قضیهشو میگم که آیه قبلی نتیجه گیریش کافی شده باشه، توضیح نمیذارم انشاءالله جلسه بعد. شأن نزولش اینه، سران علماء یهود در زمان بعثت پیغمبر اسلام در مدینه جلساتی داشتن، مثلا به تعبیر امروزی بگیم سورچرانی، سور میدادن، علماء یهود رو دعوت میکردن یه جا بهشون سور میدادن. وقتی که پیغمبر اسلام مبعوث شد، اینا تو کتاباشون خونده بودن که پیغمبر اسلام میاد، مشخصاتش هم اینه، میدونستن که این پیغمبر حقه. میگفتن اگر ما بگیم این پیغمبر حقه، این امت ما برن مسلمون بشن، دیگه سور به ما نمیدن، برای اینکه ما که عالم مذهبشون نیستیم ما رو دعوت کنن، میرن جزء مریدای پیغمبر میشن، ما از این نفع میافتیم. لذا اومدن آیات رو تحریف کردن، آیات تورات و انجیل رو، گفتن اونجا منظورش این بوده، این شخص نیست، این آیه داره اون سرزنش میکنه. میگه آمنون به ما انزلتو مصدقن لما معکم، ایمان بیارید به این چی که ما تو دست شماست و تصدیق میکنه حقیقت رو این قرآن. شما به یه چیز مختصری نفروشید ایمانتون رو، دینتون رو، باورتون رو. یعنی اگر بناس شاکر نعمت خدا باشید، مواهب دنیوی نمیذاره، از اون محرومیت مواهب دنیوی مترس، از خدا بترس. این قرینه ایست برای پایان اون آیه. تکمیلش اجازه بدید بگذاریم برای جلسه بعد. روز عاشورا بود. یکی فقط ایای فرحون راجبش صدق پیدا کرد، جناب حر. یکی هم ایای فرحون نبود، ترس از اینکه پول و مقام گیرش نیاد داشت، عمر سعد. اصلا عمر سعد با حر از نظر خانواده، از نظر نزدیکی با ابی عبدالله قابل مقایسه است؟ نه. عمر سعد از قبیله امام حسینه به یک معنا، از خاندان قریشیه، نسبت داره. لذا در روز عاشورا وقتی که اون صحنه خیلی تنگ شد، ابی عبدالله رو تو گودال قتلگاه محاصره کردن، زینب سلام الله علیها اومد بیرون فرمود اما فیکم مسلم، یه مسلمون تو شما پیدا نمیشه، این چه وضعیه؟ دید عمر سعد رو خطاب کرد، گفت خجالت نمیکشی پسر پیغمبر رو؟ یعنی این مقدار باز هنوز او رو مخاطب قرار میده. شاید خب عمر سعد آشنایی داره، میدونه چی شد وقتی که ابن زیاد به عمر سعد گفت حاضری بری کربلا فرماندهی لشکر رو از هر بگیری، خودت واسی بزنی بکشی، چنین کنی چنان کنی؟ گفت بله. چرا؟ گفت ملک ری. پس از خدا نمیترسید، از اینکه ملک ری نداشته باشه میترسید؟ خب خسر دنیا و الاخره شده. اولا به ملک ری هم نرسید، میدونید تمام قتله کربلا تا 6 سال بعد از واقعه کربلا همشون تارمار شدن، همشون. گاهی خدا تو دنیا نشون میده، گاهی نه آقا تو دنیا نشون نده. 50 سال تو دنیا بمونید، 60 سال تو دنیا بمونید، 100 سال تو دنیا بمونید، این دنیایی که به این سرعت میگذرد، فردای قیامت در مقابل خدا چی باید جواب بدیم؟ اما یکی از اینا جناب حر بود. اولین کسی است که فرمانده لشکر نیرو داره، اومده یک لحظه صبح روز عاشورا دید نه قضیه جدیه، به فکر فرو رفت. پسرش اومد نزدیک، برادرش اومد بعد، خدا تو رو به حق ابی عبدالله قسمت میدیم ماها رو در زندگی خانوادگی همه رو همراه قرار بده. چه نعمتیه وقتی پدر معنویه پسر معنوی باشه، پسر معنویه پدر معنوی باشه، برادر دل به خدا میده برادر تقویتش کنه، خواهر به سوی خدا میره برادر تشویق کنه، شوهر خداییه زن تحریکش کنه، زن خداییه شوهر تقویتش کنه. پسر هر جوونه، بابا تو فکره، بابا چی شده؟ گفت پسر پیغمبر حسین، اینا هم اینجوری که استادن انگار میخوان بخوشنش. گفت چی میگی؟ گفت من که میخوام حرکت کنم برم به سوی امام حسین ببینم توبه منو میپذیره یا نه. پسر اومد گفت بابا تنها؟ منم با شما. مگه میشه شما بری جز اصحاب ابی عبدالله بشی، فردای قیامت پیش فاطمه زهرا رو سفید باشی، وقت من با شما نیام؟ پدر منم میخوام همراه بیام. یه وقت خیام ابی عبدالله روز عاشورا صبح دیگه انقریبه که درگیری شروع بشه، کشتار الان معلومه داره شروع میشه، اومدن به ابی عبدالله گفتن آقا یه دو سه نفری دارن نزدیک میشن، هنوز درگیری شروع نشده، نکنید، نه قصدی دارن، دلها مرتبطه دیگه. امام فرمود نه کاری نکنید، اون دوستان ما دارن میان. یه وقتی دیدن هر چکمه هاشو به گردن انداخته، نشانه اوج دیگه ذلت، شمشیر و سپرش هم برگردونده، نشانه این که من جنگ ندارم، تسلیمم، گردن کج، چشم ها عشق ریزان، پسرشو اون یکی دیگه از دوستانش هم پشت سرش دارن همینجوری میاد. تا چشمش به ابی عبدالله برخورد کرد، گفت ابن رسول الله من بودم شما را آزردم، آیا امکان این که خدا توبه منو بپذیره هست؟ امام علیه السلام نفرمود که بله توبت میپذیره با قول، عملا فرمود برادرم عباس دوستان ما رو دریاب. یعنی بله دیگه شما جز دوستان شدید. بعد از اینکه امام بغل کرد، نوازش کرد، او رو بوسید، پسرش رو بوسید، همراهش رو بوسید، او آقا من اولین کسی بودم که راه رو بر شما سد کردم، میخوام اولین کسی هم باشم که در راه شما شهید بشم، اجازه میدی برم؟ پسرش اومد جلو گفت بابا میخوام قبل از شما من پیش مرگ بشم، اول پسر شهید شد. ببینید ایایا فرحبون از جان نمیترسه، از مال نمیترسه، از تعلقات دنیوی نمیترسه. شما رو به شرف و وجدانمون یه لحظه فکر کنیم، خدا میدونه من صادقانه دارم به خودم میگم، یه کمی بلندتر شما میشنوید، اینو دقت بکنید. آیا امروز ما یه کمی امشب بریم خونه خلوت کنیم با خدا فکر کنیم پسر هر ضرر کرد جوونیشو داد؟ ضرر کرد؟ گذشت دیگه، بعد از پسر هور تا حالا چقدر اومدن تو دنیا رفتن. اما پسر هور چگونه باقی موند که امام صادق علیه السلام خطاب به شهدای کربلا میگه به ابی انت و امی لکم فدا. یعنی چه مقامی پیدا کرد؟ بله، لذا وقتی که هور هم افتاد، ابی عبدالله دوان دوان اومد بالا سرش، سرشو به دامن گرفت، مختصری چشم باز کرد، گوی ابن رسول الله از من راضی شدی یا نه؟ جان به جان آفرین تسلیم کرد. ولی اصحاب ابی عبدالله هر کدام وقتی میخواستن جان تسلیم کنن، ابی عبدالله بالا سرشون حاضر میشد، نوازش میکرد. اما خود ابی عبدالله در اون اوج فشار یک زمان دید رو سینش سنگینی میکنه، چشم باز کرد، دید شمر با چکمه روی سینه ابی عبدالله نشسته است. زینب کبری سلام الله علیها زیر خیمه، دامن خیمه رو انداخته بود به امر خود امام. یه زمان دید که عجیب آسمون تاریک شد، زمین زیر پای زینب کبری شروع کرد لرزیدن، بادی وزید، اومد خدمت امام سجاد زیر خیمه، برادرزاده چی شد؟ یه دفعه کربلا طوفانی شد. فرمود دامن خیمه رو کنار بزن. زینب کبری دامن خیمه رو کنار زد، دید سر بریده ابی عبدالله رو بالای نیزه کردن و صدای تکبیر این مردم به شکرانه جدا کردن سر ابی عبدالله بلند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.